روستا اجرا میشه باید طوری انجام بشه که منجر به مهاجرت روستاییان نشه. ما ارتباط تلفنی هم داریم با آقای محسن پیرهادی، ایشون رئیس فراکسیون شوراها مدیریت شهری و روستایی هم هستن در مجلس شورای اسلامی. آقای پیرهادی گرامی سلام عرض میکنم خدمتتون.
بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شهروندگان عزیز برنامه.
خواهش میکنم اگر اجازه بدید ما سوال پایانی رو در خدمت آقای دکتر موسوی چلک باشین، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران. از بُعد فرهنگی میخواستیم این بخش رو با ایشون به اتمام برسونیم، اینکه چه تحولات فرهنگی و سبک زندگی که در روستا اتفاق افتاده و تغییرات فرهنگی و تفکری که در جوانان روستایی ایجاد شده که در نهایت هم منتهی شده به مهاجرت و کاهش ازدواج و تغییر سلیقه‌شون در ازدواج. آقای دکتر موسوی چلک در خدمت شما باشیم و اینکه به هر حال با این اتفاقی که افتاده چه پیشنهادی رو میتونیم داشته باشیم به کمیسیون فرهنگی مجلس و حتی دولت.
من سلام عرض می‌کنم آقای پیرهادی. این چند تا نکته رو بگم. ما تو شرایطی هستیم امروز دلیل توسعه فناوری‌های نوین، تکنولوژی‌ها و افزایش تعاملات بین مناطق شهری و روستایی و طبیعتاً دسترسی سریع‌تر به اطلاعات شاهد تغییراتی در سبک زندگی هست. شما همین الان تو بحث فرزندآوری دیگه تو روستا هم ما شاهد جمعیت‌های بالا در داخل خانواده‌ها در واقع نیستیم. همین موضوع در سن ازدواج هم گرچه میانگین سن ازدواج در مناطق روستایی به مراتب پایین تر از مناطق شهری است به ویژه در دختران، اما این واقعیت رو خواهم دوست شبازی باید بپذاریم که این تغییرات گویای یک سبک زندگی جدیده. هستن افرادی که شغل هم دارن، درآمد خوب هم دارن، مسکن هم دارن، اما یک اطمینانی نسبت به آینده ندارن.
درست.
و این باعث میشه که گاهی مواقع ما شاهد تأخیر در ازدواج بشیم. الان آخرین آماری که مرکز آمار ایران داده بود میگه چیز نزدیک که 9 تا 10 میلیون افراد در سن ازدواج ما هنوز در واقع تشکیل خانواده ندادن. از اون برم آمار افراد تجرد قطعی داره روند رو به بالای رو طی میکنه و این یه بخشش به این سبک زندگی است که امروز مردم انتخاب کردن
و گریزی ازش نیست.
ببینید این که بگیم مطلقا گریزی نیست شاید پاسخ قطعی بله نباشه، اما این تغییرات و تحولات یک مجموعه حلقه است. یعنی من اگر دل من بخواد ازدواج بکنم، حتی باور دینی هم دارم، درست شد، یعنی اصلا فقط این نیست که من باور دینی نداشته باشم، اما وقتی اقتصادم خوب نیست، چشمنداز روشنی تو این حوزه وجود نداره، طبیعیه که با نگرانی به موضوع ازدواج در واقع نگاه میکنم. با این توضیحی که ما روند روگشت از طلاق رو هم داریم،
بله.
یعنی یک مجموعی
به هم
پیوسته حوزه
تحصیلات
آموزش تاثیرگذاره، حوزه اجتماعی تاثیرگذاره، ارزش‌ها و هنجارهایی که در جامعه به واسطه در واقع توسعه جوامی تغییر میکنن. ما اصلا نمیتونیم منکر تغییرات در باورها و ارزشها توی جامعه باشیم. ما یه مقطعی میگفتیم فرزند کمتر زندگی بهتر، یه وقتی میگفتیم هر کس نان دهد دندان دهد، ولی الان مردم به راحتی اینا رو نمیپذیرن.
خیلی ممنون.
نیاز به یه کار بلند مدت داره و فکر نکنیم که با قانون میتونیم جمعیت رو افزایش بدیم، با زور میتونیم جمعیت رو افزایش بدیم، ولی داشتن یک نگاه هوشمند با نگاه به آینده و همه جانبه میتونه زمینی رو فراهم کنه که در دهه یا تا دهه آینده اگر همه ممکن ها رو هم دیگه باشیم این روند در واقع منفی ازدواج با توجه به جمعیت بالای
خیلی ممنونم از نکات ارزشمند شما آقای دکتر موسوی چلک. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
اما چند دقیقه تا پایان برنامه نیم نگاه فرصت داریم. در خدمت آقای پیرهادی هستیم، رئیس فراکسیون شوراها مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی. آقای مهندس پیرهادی، در خدمت شما هستیم در ارتباط با تسهیلاتی که در واقع میتونیم به روستاها تزریق کنیم برای ماندگاری جمعیت جوان. در ارتباط با نکاتی که شنوندگان هم تماس گرفته بودن، بحث این که نبود مسکن و مسائل دیگه همه باعث بی انگیزگی جوانان شده. امروز هم اتفاقا ما یه خبر خیلی خوبی داشتیم که در اصل برمیگرده به دستور ریاست جمهوری که گفتن تسهیلات 200 میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی با نرخ سود 5% هرچه سریعتر پرداخت بشه. به نظر شما کارهای اینچنینی میتونه در واقع اون وضعیت تغییر ساختار فرهنگی و اجتماعی روستاها رو متعادل کنه؟
ببینید، ما زمینه به اصطلاح کاهش جمعیت و کاهش ازدواج در روستاها عوامل متعددی داریم، یعنی عوامل متعددی باعث میشه که این اتفاق بیفته. یک سری عوامل فرهنگی هستند که به اصطلاح بخشایش رو مهمانان محترم برنامه اشاره کردن، اینا هم چیزای کمی هم نیستن. یعنی امروز شهروند روستایی ما یه شهروند محلی اما در تراز جهانی، یعنی شهروند تعریف میشه به شهروند محلی و شهروند جهانی. واسه توسعه ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی قاعدتا سبک زندگیش تغییر کرده، نگاهش تغییر کرده و عوامل متعددی روی فکر و اندیشه او تأثیر گذاشته و یه مدل دیگه ای شاید بخواد زندگی بکنه نسبت به مثلا پدر و پدر بزرگ و هر زمان خدمت شما نیاکان خودش، متفاوت‌تر فکر میکنه و متفاوت‌تر میخواد زندگی بکنه. خب این عوامل فرهنگی و اجتماعی هستش که هممون بهش اعتقاد داریم، طبیعی هم هست، خیلی هم نمیشه به قول معروف تغییرش داد. بله، اثرگذار میتونیم باشیم، میشه اثر داشت، ولی شما خودش انتخاب بکنه که چه مسیری حرکت بکنه.
بله.
این عوامل مادی داریم. این عوامل مادی همینطوری که فرمودید تسهیلات به صلاح زندگی مطلوب در روستاها هستش. زندگی مطلوب در روستاها قاعدتاً برمیگرده به این که خب مسکن و اشتغال و از من به خدمت شما که مسائل رفاهی و بهداشتی و اینها تأمین باشه که یک خانواده تصمیم بگیره در روستا بماند. اگر که در روستا بماند خب قاعدتا این زیرساخت ها و این امکانات رو میخواد، یعنی یک بیمارستان خوب میخواد، درمانگاه خوب میخواد، مرکز آموزشی مناسب میخواد و برای رشد خودش هم این لوازم رو به نوعی دنبال میکنه. دولت موظفه به این که خب این خدمات رو آماده بکنه، یا حالا به تعبیر کلانترش بخوایم بگیم حکومت، که حالا شامل مجلس و دولت و دستگاه‌های نهادها و اینها میشه، که اینو فراهم بکنه که حداقل امکانات که حق طبیعی مردم هست باشه. ما با توجه به ظرفیت‌هایی که در کشور داریم یک عقب ماندگی نسبت به توسعه متوازن در کشور داریم، یعنی ما در روستاهامون هنوز نتونستیم اون امکانات لازم رو فراهم بکنیم که این مهاجرت شکل نگیره یا شدت این مهاجرت رو کاهش بده. خب این اداره هر سال در بودجه سنواتی دولت این عدد و رقم ها برای حالا حوزه مثلا مسکن یا برای توسعه ارزان به خدمت شما که زیر ساخت های سلامت و اینها بودجه رو در نظر میگیرن.
اشتغال یه اصلا مهمتر آقای مهندس.
بله، بحث اشتغال هم که هست، یعنی الان یکی از مشکلات بیکاریه دیگه. بیکاری وقتی که هست طرف تو اولین اقدام میگه خب من میرم به شهر نزدیک خودم یا شهر دورتر که کار پیدا بکنم که بتونم زندگی تشکیل بدم و زندگیمو دنبال بکنم.
بله.
همه این موارد هست. حالا باید سعی بکنیم که ما این ثروتی که کشور داره و این بودجه‌ای که داره عادلانه توزیع بشه. چون همه ما می‌دونیم که این محدودیت بودجه در کشور هست، در همه جای دنیا هست، در کشور ما هم هست. اما اون چیزی که شاید مردم رو به نوعی میشه گفتش که شاکی میکنه و گله‌مند میکنه اینه که توسعه متوازن نیست.
بله، تا زمانی که زیر ساختای یک زندگی ایدئال در روستا فراهم نشه این جریان ادامه خواهد داشت. و البته خب برنامه‌ها واقعا زیاده، ما برنامه‌های مختلفی رو می‌شنویم. حالا دولت می‌خواد فلان کار رو انجام بده، قوه قضاییه این رو گفته، مجلس این رو تصویب کرده، ولی توی اجرا یک مقدار کند پیش میره و واقعا ما نمی‌دونیم که اون مسئله اصلی که می‌تونه انگیزه بده به یک روستایی و در روستا بمونه اون انگیزه اصلی چیه، که هنوز به نظر میرسه که دولت هم به این مسئله پی نبرده و نرسیده، که اگر میرسیدیم الان روستاهای ما اینقدر خالی نمیشد و و این مهاجرتی صورت نمیگیره. ولی خب امیدوار هستیم با برنامه‌هایی که معاونت‌های مختلف روستایی در بخش‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در دست داره بتونیم دوباره روستاهامون رو احیا کنیم. ممنونم از شما آقای مهندس. سپاس که همراهی فرمودین. خدا نگهدارتون. خداحافظ. شنوندگان گرامی، به پایان نیم نگاه امروز هم رسیدیم. دوست شنونده هم گفتن که خیلی ممنون که این موضوع رو دارید پیگیری میکنی، کاری کنی که روستاییان به شهرش به روستاشون برگردن. و الان حالا در ادامه پیامکشون نوشتن که چهره شهر ما کاملا چهره روستایی شده و نشون میده که بیشتر روستاییان به شهر ما مهاجرت کردن. درود میفرستیم به تک تک شما هموطنان عزیز، به ویژه ساکنان مناطق روستایی. پایدار باشید و ماندگار. خداحافظ.
یاران یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. خداوندی رو سپاس که آفریننده همزبانی های شما مهربانان با ماست. به برنامه یاد یاران خوش آمدید.
دورای پزشکی 6 ماه دوری تئوری بود، بعد 3 ماه هم به صورت عملی بود که دکترهایی که پزشکایی که البته یا کادر بودن یا وظیفه بودن یا سرباز بودن میامدن اونجا به صورت فشرده اون پزشک عمومی آنچه را که دیده بود مثلا در طی 6 سال یا 5 سال پزشکونه به صورت البته خیلی خیلی فشرده شبانه روزی به ما آموزش میدادن.
و شما به چه منظور آموزش میدیدید؟ یعنی قرار بود چیکارا بشید؟
در درمانگاه های سپاه مثلا یکی تکنیسیان دارو میگرفت، یکی پزشکیاری، یکی بهداشتیاری، یکی امدادگری، یکی بهیاری در مناطق عملیاتی به رزمندگان عزیز، به مجروحین اینا خدمت میکنن.
وقتی ما بار دیگر از خاطرات شیرین فتح به واقعیت کربلای 10 بازگشتیم، پل شهید حاج اسدالله هاشمی به پایان رسیده بود و دیگر بار خون در شریانهای حیاتی پیکره مقاومت ما جریان یافته بود.
تابوتهای چوبی چنین گفتند و دریغا از ما که ماندیم تلخ، افسوس که دور ماندیم از خیش، افسوس. نام شما و یاد دفاع مقدس ای شهیدان خدایی غنیمتی است بر ما.
شوخی نیست، 8 سال جنگی رو بر این کشور تحمیل کردند. هر نظامی باشه با ناآمادگی که در اول انقلاب به طور طبیعی هست در یک چنین چالشی شکست میخوره، اما کشور عزیز ما نظام مقدس جمهوری اسلامی شکست نخورد، پیروز شد. جنگ به وسیله مردم اداره شد.
بنده هم مثل برادر دیگه هر وقت ضرورت ایجاب میکرد خداوند توفیق میداد و میرفتیم در خدمت برادر ها بودیم. این بود که مثلا حالا من عرض کنم که هر وقت بنا بود عملیاتی بشه، ابتدا نیرویی که از بهتری و زمان قبلا دانشگاه نبود به اضافه برادران امدادگر از سپاه و بسیج و اینها که آموزش داده بودیم، اینها رو که عزیمت میکردن به جبهه، چند روز بعدش هم بنده میرفتن در جبهه در خدمت دوستان و برادران بزرگوارم که اونجا در جبهه بودیم.
8 سال فقط از حریم آسمانیت دفاع کردی، 8 سال دفاعی مقدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام حضور شنوندگان عزیز، من دکتر احمد مرادی، متخصص بیماری های پوست و مو و لیزر درمانی هستم. من از سال 1351 وارد دانشکده طب دانشگاه شیراز شدم و در سال 1359 در همان روز شروع جنگ از دانشگاه فارغ التحصیل شدم. به محض شروع جنگ این بیمارستان 528 سومار، همون بیمارستانی که یک روز در حمله‌ای که توی سومار ما داشتیم، بیمارستان سومار مورد تک شیمیایی قرار گرفت که آقای دکتر رستمی و آقای دکتر هجرتی مشغول عمل بودند و عملشون چون شرایطی داشت که باید بود حداقل لکار رو برای بیمار بکنن تا بیمار فوت نکنه، از من در همان روزهای اول جنگ تقاضای کمک کردن، به علت اینکه تعداد مجروحین فوق‌العاده زیاد بود و تعداد پزشکان اندک. 48 ساعت بود که در واقع من اونجا رو شروع کرده بودم. آرام آرام مصدومین شیمیایی شروع کردن آمدن. من خب اطلاعات علمی زیادی داشتم ولی با مجروحان شیمیایی خیلی زیاد سر و کار نداشتم. در عملیات بدر سال 63، اسفند 63، اولین بار بود که به حجم خیلی زیاد، یعنی شاید واقعا عددش قابل شمارش نباشه، من همون چند ساعت اول در واقع اون پزشکی که در واقع گفتم دورهای مختلف توی خارج از کشور دیده بود، چند ساعت با من کار کرد، فیلمای ویدئویی رو من نگاه کردم. تقریبا یک یا دو روز بعد از نظر توان علمی و توان دیدن بیمار به سطح همون دکتر رسیدم. خلاصه ما چندین روز زیر بمباران‌های بسیار بسیار شدید کار درمانمون رو شروع کردیم. تعداد زیادی مجروح شیمیایی دیدیم. اول گاز اعصاب شروع شد، بعد گاز خردل شروع شد، بعد گاز اعصاب با گاز خردل. یه روز عصر که ما نشسته بودیم و همه چی خوب داشت جلو میرفت، یه مرتبه دیدیم توقفی توی مصدومین به وجود اومد. یعنی هر کاری میکنیم با اون درمانهای قبلی، تعداد زیادی مریض تو اغما مونده بودن و واقعا نمیدونستیم که چه اتفاقی داره میگذره. مصدومین گازهای شیمیایی معمولا نبضشون خیلی کند میزنه، عرق خیلی زیادی دارن، مردمکهای تنگی دارن. این بیماران جدید که اومده بودن به جایی که نبضشون کند بزنه، نبضشون خیلی زیاد میزد و نامرتب. تو اون لحظه ها بود، یعنی یک کمی قفلت از ما یا این که واقعا توفیق اینو پیدا نمی کردیم که خوب فکر کنیم، باعث می شد که هزاران بیمار فوت کنن. برای یه لحظه من گفتم خب ما توی این گازهای شیمیایی داریم، تنها گازی که باعث میشه قلب انقدر نامرتب و تند کار بکنه سیانور هست. به همین خاطر اومدیم یه تعدادی از این آمپولای سیانور رو شکستیم تو فضایی که این سیلندرهای اکسیژن دارن، توی اونا انداختیم. دو سه تا از مریضا با انداختن اون بلند شدن نشستند و متوجه شدیم که اینا به میزان زیادی به گاز سیانور آغشته شدن. اون لحظه باعث واقعا یه نقطه عطفی شد، چون هزاران بیمار بعد از اون با استفاده از آمیل نیتریت نجات پیدا کردن و توی عملیات بدر میزان گازهای شیمیایی که استفاده شد فوق‌العاده زیاد بود. علت این که در واقع صدام حسین تونست این همه استفاده بکنه برمیگرده به اون سانحه قطار. تو اون سانحه قطار ما متوجه شدیم که سیستم پدافندی ما توی اون قطار بوده و خب عراق هم متوجه شده بود سیستم پدافندی ما رو زده، هر جایی رو دلش میخواست میومد با هواپیما. و حتی اواخر من خودم ندیدم ولی شنیدم که حتی با این هواپیمای سمپاش آمده و گازهای ارگانوفوسفیت و سیانور رو در مناطق بسیار وسیع ریخته. نکته خیلی جالبی است که برای شما بگم، ما مرگ و میر در حملات شیمیایی بدر، مرگ و میر تو بیمارستانمون صفر شد. فقط یه مریض بود که ایدیوسینکرزی یا حساسیت به گاز خردل پیدا کرده بود که ما این آوردیم بیمارستان گلستان تحویل دادیم. علت این که انقدر ما موفق بودیم تو درمان فقط یکی علمی برخورد کردن بسیار خوب، دوم این که به جز اون انسانیت و درمان مجروح چیز دیگه ای مد نظر ما نبود. راز این اخلاص بود.
خداوند فیاض است و شهادت نبض والای او. خداوندا این دفتر و کتاب شهادت را همچنان باز و ما را از وصول به آن محروم مساز.
یعنی ما اول جنگ هیچی نداشتیم، به شما عرض بکنم من. ما هیچی نداشتیم، دست خالی، سلاحمون هم کم بود هم ناقص بود هم خارج از دسترس بود. برخی از اقلام موجود ما که در انبارهای ما وجود داشت اینها به معرض استفاده نیامده بود، نیاورده بودند تا مدتها بعد از شروع جنگ. بنده اینجا دفتر مشاورت بودم تو ستاد کل، در معرض رفت آمد نظامی ها قرار داشتم. می آمدن به ما، خب جوانای متعهد و مؤمنی تو ارتش بودن، می آمدن به ما گزارش می دادن، بنده هم دنبال می کردم به عنوان نماینده امام. آمدن گفتن که آقا ما یه توپایی داریم به نام توپ 203. این توپ، این سنگین ترین توپ ماست و این نیامده، اصلا مطرح نشده. حالا ما یه جنگ این چنینی با این همه ابزارهایی که دشمن داره، یک وسیله رو داریم که می توانیم استفاده کنیم و نکردیم. خب چرا استفاده نمی کنیم؟ یعنی چیزهایی وجود داشت که بود و استفاده نمی کردیم.
اصلا روز و هر شب خاکریزها با عشقها و دعاهایتان گره میخورد. شما عزیزانی هستید که با تکبیرهایتان فاتحانه لحظه های دشمن را در هم شکستید، روزهای سنگر را سپیدتر از بالهای کبوتران کردید. فاتحانه شب رزمندگان عزیز، یادتان جاودان. روزهای بهار یک به یک اومدن و رفتن و خوش به حال آدم هایی که از هر نفس، از هر قدمی که برداشتن، از هر دست خیری که برای دیگران دراز کردند، لطف خداوند شامل حالشون شده. ای کاش ما هم از این دست افراد باشیم و خدا کنه که تو تمام لحظه های عمرمون خدا رو یاد کنیم و خدا رو در کنار خودمون احساس کنیم. امیدوارم که این گونه باشه.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بیکران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاست ای راز روزگار.
تا بیکران
تو رو می جویم در تمام تابستان، در تمام آرزوهایم، تو رو که در تمام هستی عشق را و ایمان را تجلی بخشیده ای، ای خدای مهربان من. به نام خدا سلام، به نام مهربان خدای بیمثال، درود و سلام بر شما.
الهی معبودم، ای پناه بی پناهان، آموزگار و دانای بی خطا، ای یکتای بی همتا،
ای پروردگار جهانیان،
دستم را بگیر تا در سراشیبی روزگار به دره های ناامیدی پرت نشوم. امروز هم تو را می خوانم.
يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحب